بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امر پنجم بود که تبعیت و دلالت اراده از شیخ و رئیس و خواجه نقل شده بود که اینها فرموده بودند دلالت الفاظ تابع اراده لافظ. کلام خواجه را نقل کردیم در جوهر النزید در بحث اقسام دلالت که بر سه قسم مطابقی، تضمنی و التزام. خواجه فرموده دلالت اللفظ علا تمام المعنا بالمطابقه و علا جزء المعنا بالتضمن. مرحوم شارح و علامه اشکال کرده بود که این دلالت لفظ بر تمام معنا بالمطابقه و علی جزء تضمن تداخل داره، امکان داره معنایی باشه از یه جهت مدلول مطابقی باشه، از یک جهت مدلول تضمنی باشه. لفظ انسان رو در نظر بگیرید که وضع شده باشه برای دو معنا، یکی معنای حیوان، یکی معنای حیوان ناطق. دلالت لفظ انسان بر حیوان به مطابقه از اون جهت که تمام الموضوع لفظ و به تضمن است از اون جهت که جزء الموضوع لفظ در وضع دیگر. لذا گفته بود که باید تعریفی بشه که این تداخل پیش نمید. مرحوم خواجه جواب داد که این دلالت تابع اراده متکلمه. متکلم وقتی میگه انسان یا به معنای حیوان داره استعمال میکنه یا به معنای حیوان ناطق. اگر به معنای حیوان استعمال بکنه حیوان میشه مدلول مطابقی، اگر به معنای حیوان ناطق استعمال میکنه حیوان میشه مدلول تضمن. این جواب بود که مرحوم خواجه داشت. گفتیم که جواب خواجه و اشکال مرحوم علامه و تفسیر مرحوم آخوند از کلام علمه قابل تعلیق و اشکاله. شروع کردیم به تعلیق زدن بر این سه تا فرمایش. از خواجه شروع کردیم که بعد متعرض کلام علامه بشیم، بعد متعرض کلام مرحوم آخوند بشیم. این خلاصه بحث دیروز. در اشکال بر مرحوم علامه دو تا اشکال داشته. اشکال اول رو دیروز عرض کردیم که گفتیم دلالت تصوری ربطی به اراده لافظ نداره، مربوط به علقه انس ذهنی است یا شرطی شدن لفظ. و اما اشکال دوم که بحث امروز ما اشکال دوم بر خواجه هستش. که دقت کنید این جوابه که خواجه فرمودن به مرحوم علامه قطع نظر از اون اشکال اول، این از کلام جناب علامه اجنبیه. خوب دقت کنید مرحوم علامه نظرش به چی بوده؟ مقام طبیعی معنا و وضع، ناظر به اون مقام. گفته یه لفظی تارتن برای دو معنا وضع میشه که احد المعنی جزء معنای دیگر است. خب اون جایی که احد المعنی جزء معنای دیگر است آیا این مدلول مطابقیست یا تضمنیست؟ از یه جهت مطابقیست از یه جهت تضمنیست، پس باید تعریف رو تفکیک کنیم تا تداخل پیدا نشه. مثلا ناظر به چی بوده؟ مقام طبیعی معنا و مقام وضع ناظر بوده. جواب خواجه ناظر به چیه؟ به مقام استعمال. میگه در حین استعمال یا معنای اول رو لافظ اراده میکنه معنای دوم. ربط به کلام علامه نداره، علامه ناظر فقط به مقام وضعه. میگه در مقام وضع اگر یک لفظی برای دو معنا وضع بشه و رابطه بین این دو معنا جزء و کل باشه، اون معنای جز آیا مدلول مطابقی است یا مدلول تزمانی؟ میگه هر دو هست، اما به دو جهت. خب برای اینکه تداخلی لازم نیاد، ما یه حیثیتی رو به تعریف اضافه کنیم که بین این دو تا تعریف تداخل پیدا نشه. پس ناظر اصلا به مقام وضع، کاری به مقام استعمال که معنا و مدلول بالفعل باشه نیست، کار ناظر به طبیعی معنا است. و شاید همین نکته هم بوده که تو ذهن مرحوم علامه بوده که جواب یا به این اشکال نمیخوره، ولی حالا تفکیک روشنی بشه که کلام مرحوم علامه ناظر به مقام وضع و اون کار ناظر به مقام چیه؟ استعماله. رضا اینه که باز کلام مرحوم خواجه قطع نظر از اشکال اول از کلام علامه میشه اجمه. پس این اشکال و جوابی که مرحوم خواجه داده دو تا اشکال داشت. اشکال اول این بود که فی نفسه درست نیست. اشکال دوم اینه که اگرم فی نفسه درست بشه ربطی به کلام چی؟ مستشکل نداره، این اجنبیه. چون گفتش شما یه سخنی میگیم فی نفسه درسته، ولیکن چیه؟ دلیل بر مطلب یا اشکال بر مطلب نیست، اما خود کلام فی نفسه درسته. اما اگر شما کلام میگیم فی نفسه غلطه، اما جواب اشکال چیه؟ داده میشه، اشکال برداشته میشه. پس بنابراین یه دفعه کلام ما فی نفسهی غلطه اما جواب اشکال هست، یه دفعه نه، فی نفسهی هم اگر درست باشه جواب اشکال نیست. اشکالی که بر مرحوم خواجه داشتیم هر دو جهته. اولا فی نفسه درست نیست، ثانیا اگر هم فی نفسه درست باشه کلامش ربطی به اشکال مرحوم علامه و جواب اشکال علامه نداره.
متوجه این که مرحوم
تصوری مرحوم طبیعی لفظ معنا
طبیعی لفظ و معنا
درسته
و نم لفظ در کلام.
بله.
جواب اشکالشون به یک چیز در نمیدن.
نه دو تا مطلب بود، یکی گفتیم دلالت لفظیه تصوریه تابع اراده و قصد نیست، تابع شرطی شدن لفظ. اشکال دوم این بود که اگر حتی فی نفسه هم درست باشه کلام مرحوم جناب خواجه ربطی به اشکال مرحوم علامه نداره. علامه داره ناظر به مقام وضعه، میگه اگر لفظی برای دو معنا وضع شد که رابطه جزء و کل داشت، این جزء هم مدلول، نه اینکه مدلول بالفعل طبیعی مدلول مراده، هم مدلول بالمطابقه است هم مدلول بالتزمنه، کاری به استعمال نداره اصلا. پس بنابراین فرمایش خواجه در جوهر و نزیدی که مرحوم علامه نقل کرده، این جواب ایشان اولا فی نفسه درست نیست و ثانیا اگرم فی نفسه درست باشه جواب مرحوم علامه نیست. و اما بریم سراغ کلام علامه. خدمت شما عرض کنم که این که ایشون فرمودن لازم میاد یک معنایی مدلول مطابقی و مدلول تزمنی باشد از دو جهت. خب اگر این قید ما به تعریف اضافه نکنیم، این اشکال مرحوم علامه تمام نیست، یعنی احتیاج به اون قیدی که ایشان اضافه کرده ما نداریم. چون اگر مراد ایشان از این تداخل، یعنی این که یک معنا هم مدلول مطابقی است و هم مدلول خدمت شما عرض کنم تزمنی است، یک شی هر دو مدلول هستش، اگر این فی نفس محصور باشه این محصور نیست و از دو جهته. از یک حیث مدلول تزمنی است و از یک حیث مدلول مطابق است، مدلول درش نیست. اگر مراد ایشان اینه که این تعریف دیگه مانع نیست، چرا؟ چون تعریف دلالت مطابقی دلالت تزمنی را می شامل میشه، و بالعکس دلالت تزمنی در اون مثال ما شامل دلالت مطابقی هم میشه. یعنی تعریف دلالت مطابقی بر مورد دلالت تزمنی منطبق میشه و تعریف دلالت تزمنی بر مورد دلالت تطابقی منطبق میشه. به عبارت اصطلاحی تعریف مانع اغیار نیست. اگر محضور اینه، نه این محضور نیست، چون وقتی جهت دوتا شد درسته هر دو تقلیص صرف میکنه اما از دو جهته. پس مدلول تزمنی داخل نشد در تعریف مدلول مطابقی. تعریف مدلول تزمنی دیگه مدلول مطابقی رو نمیگیره به خودش، از دو جهته. این تو نیست که مانع اغیار نباشه، تعریف دلالت مطابقی شامل دلالت تزمنی بشه و تعریف دلالت تزمنی شامل چی بشه؟ دلالت مطابقی بشه. وقتی جهت متعدد شد دیگه این تو نیست که مانع اغیار نباشه، بازم مانع اغیاره. اگر این دلالت تزمنی رو تعریف دلالت مطابقی میگیره، نه از اون حیث که مدلول تزمنیه، از اون حیث شامل میشه که مدلول مطابقیه. لذا مانع اخیار هست این تعریف، احتیاج به اون قید نیست. بفرمایید.
منظور اینه که
بله، یعنی در خارج هر دو تعریف بر یک مورد از دو حس میکنه. وقتی از دو حس کرد، دقت کردیم از دو حس کرد معناش چیه؟ معناش اینه که دیگه نه که مانع اغیار نباشه، بگیم مدلول مطابقی شامل مدلول تزمنی میشه و برعکس. وقتی در یک شی دو حس داشت، مثلا ببینید، مثلا شما تعریف ابیض رو تعریف میکنید، خب انسان رو تعریف میکنید، خب این انسان رو که تعریف میکنید شامل بعضی از مصادیق ابیض هم میشه. این معناش این نیستش که شما برای انسان یک تعریف میکردید که چیه؟ که در واقع تعریف ابیض هم هست. نه، زید هم مصداق ابیض و هم مصداق چیه؟ انسانه. خب این زید دو حیث درش هست، از اون حیث که مصداق انسانه و تعریف انسان برسر میکنه دیگه ابیض برسر نمیکنه از اون حیث. لذا اینطور نیستش که بگید شما تعریف برای انسان گفتید که افراد ابیض رو میگیره. بله افراد ابیض رو میگیره، اما نه از اون حیث که فرد ابیضه، از اون حیث که فرد چیه؟ انسانه. لذا این تعریف مرحوم خواجه تعریف تمامی احتیاج به اون حیثیتی که ایشان فرموده نیست. اما میریم سراغ کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون بعد از اینکه حمله کرد و گفت که توضیح خواست بده که دلالت تابع اراده است، گفت مراد دلالت تصدیقی است نه دلالت تصوری. جناب صاحب فصول، این فرمایش رو آخوندم دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که خود مرحوم خواجه این کلام رو در بحث دلالت مطابقی و تزمنی و التزامی گفته و این سه دلالت از انقسامات چیه؟ دلالت تصوریست، دلالت تصدیقی این سه قسم رو نداره اصلا. این انقسام ما رو دلالت تصوریست، دلالت تصوری بر سه قسمه: مطابقی، تزمنی، التزامی. خود ایشان اینو در تطبیقش کرد در بحث چی؟ دلالت تصوری. چطور این مربوط به دلالت تصدیقیه؟ ایشان اصلا در این سه تقسیم این کلام رو استفاده کرده و این انقسامات مربوط به دلالت چی هستش؟ تصوریست. دلالت تصوری لفظیه یا دلالت لفظیه تصوریه بر سه قسمه: مطابقی، تزمنی و التزام. بله؟ میدونم حتی اگر مراد تصدیق استعمالی جدی فرزنم مراد مرحوم آخون باشه، ایشون در بحث دلالت تصوری تطبیقش کرده. خواجه این رو در دلالت تصوری تطبیقش کرده، در رد اشکال مرحوم علامه که مربوط به تعریف دلالت تصوری بود در اونجا تطبیق کرد ایشون. کی گفت؟ حاجر؟ نه حاجر کجا گفت؟ او گفت تداخل لازم میاد بین دلالت تطابقی و تزمنی. حاجر جواب داد نه لازم میاد دلالت تابع اراده است. پس در دلالت تطابقی و تزمنی حاجر جواب داد به علامه. نه 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 فقط از انقسامات دلالت تصوری بود. این بار در هر سال قبل یا سال قبل در همین دوره جایی که این دلالت تزمنی و التزامی رو توضیح دادن، خصوصا در دلالت تزمنی. اصلا فقط و فقط دلالت تزمنی در دلالت چیه؟ تصوری. اصلا معنا داری که در خیلی فاقد معنا هست. التزامی اصطلاح منطقی نیست. در التزامی در مدلات تصدیقی میاد نوت اصطلاح اصولیه. التزامی که قسیم تزمنی و مطابقی است در دلالت تصوری فقط. لذا اصلا خود منطقی ها اینه بردن روی بیاناتی که دارن مربوط به دلالت تصوری لفظه. نه اونم درست نبود دیگه، چون اون مرحوم خواجه مراد این نبود که مثلا لفظ انسان وضع شده برای حیوان ناطق به ما هو مقصودون. خب نه اگر باشه این نمیشه، اگر باشه همون نمیشه که خواجه گفت در دفاع. گفت دلالت که تزمنی یا تطابقی میشه، گفت تطابقی یا تزمنی بودنش تابع اراده است. مرحوم صاحب خصوص رو اشتباه فهمیده بود، گفت کلمه انسان مثلا وضع شده برای حیوان ناطق نه به ماهوه، به ماهوه مقصودون و مرادون. این خب این که خیلی دور از ذهنه. اون فرمایش آخون درست بود، یعنی فرمایش صاحب فصول یک تفسیریست که احتمالش نیست که مثلا خواجه یا شیخ این هم جرفی رو بزنن. این اشکال اول بر مرحوم
بردش
که صاحبشون کردن غیرت رو های دیگه. نه مرحوم خواجه توضیح داد، گفت دلالت لفظ انسان بر حیوان یا تزمنیست یا تطابقیست تابع چیه؟ تابع اون معناییست که لفظ انسان رو متکلم در او استعمال کرده. اگر متکلم کلمه انسان رو که گفت اراده کرده بود از انسان حیوان ناطق، حیوان میشه مدلول تزمنی این انسان.
دلالت تصوری دیگه
حرف دیگه. اون که اشکال خود ما شد، اون اشکال دیروز بود، اون که اشکال قبل بود، از اون فارغ شدیم، خود ما اشکال کردیم که گفتیم دلالت تصوری خود اشکال بر خواجه بود. اما این فرمایش مرحوم آخون، فرمایش مرحوم آخون گفتیم که اصلا در اشکال اول اینه که خود کلام خواجه اصلا ناظر به دلالت تزمنی و مطابقی این حرف رو گفته و این دوست دلالت دلالت تصوریست نترستیم. این اشکال اول. اشکال دوم بر مرحوم آخوند به اشکال اساسی است. این دیروزم اشاره کردم، امروزم میگم. کلن آقا لحظه دقت کنید، هیچ وقت نمیتونه مدلول تصدیقی باشه، چون دال ما در دلالت لفظیه دال ما اینه که از یک لفظ مسموع یا یک لفظ متخیل منتقل بشیم به چی؟ به معنای اون لفظ. ما منتقل بشیم به معنای اون لفظ، این رو بشیم بگیم دلالت لفظیه، که از یک لفظ مسموع یا یک لفظ متخیل منتقل بشیم به چی؟ به معنا. یعنی معنا رو تصور کنیم، یعنی تلازم از بین لفظ مسموع و تصور معنا، بین لفظ متخیل و تصور چی؟ معنا. خب این رو گفتیم که این میشه که دلالت تصوریه. در دلالت تصدیقیه دقت کنیم که مدلول دائما یک تصدیقه. اینو در مباحث قبلی گفتیم، اگر دلالت رو میگن تصوری یا تصدیقی به لحاظ مدلوله نه به لحاظ دال. خب دلالت تصدیقی اینه که مدلول یک تصدیقه. ما هیچگاه از ادراک سمعی یا ادراک خیالی یا ادراک تصوری هیچ وقت منتقل به تصدیق نمیشه. دائما انتقال ما، عنایت کردی، دائما انتقال ما از تصدیق به تصدیق پیدا میشه. یعنی ما کی به تصدیق ذهنمون منتقل میشه؟ که یک تصدیقی که قبلا تصدیقی پیدا کنیم، حتی از یک تصدیق هم به تصدیق منتقل نمیشیم، لااقل باید دو تصدیق باشه. این مثال گفتیم، ما وقتی دود رو میبینیم از خانه زید بلند میشه، برامون این تصدیق پیدا میشه که در خانه زید آتش روشن است. این در واقع ما فکر میکنیم که از دیدن و رؤیت دود منتقل شدیم به این تصدیق که در خانه زید چیه؟ آتش است. با حال این که ما در اینجا از چند تا تصدیق منتقل به این تصدیق شدیم، این که در خانه زید تصدیق پیدا کردم این که دود است، رؤیت دود غیر از تصدیق به وجود دود در خانه زید، و این تصدیق که دود فقط و فقط از چیه؟ معلول آتشه، معلول ناره. این دو تا تصدیق رو وقتی کنار هم گذاشتم، ذهن من منتقل میشه که در خانه زید چیه؟ آتش است. منتها چنان این نقل و انتقال ها سریعه که ما فکر میکنیم از رؤیت منتقل شدیم به چی؟ منتقل شدیم ذهن ما به تصدیق وجود نار در خانه زید. پس هیچگاه دلالت الفاظ دلالت تصدیقی نیست. انشاءالله در مباحث الفاظ خواهیم گفت تمام دلالت های تصدیقی الفاظ ناشی از لفظ مسموع نیست، ناشی از چند تصدیقه. مثل این که تصدیق به این که جناب لافظ تلفظ کرد به این لحظ، چون
که از تو تصدیق به تصدیق سنجی
رسیم یا به استنتاج داره. من دلالتی تو کنم در دلالت تصدیقی دائما به استنتاجه، منتها این دلالت اگر عمومیت پیدا کنه بهش میگن دلالت، اگر نه عمومیت پیدا نکنه در اصطلاح بهش دلالت نمیگن. لذا در دلالت تصدیقی ما دائما دال ما تصدیقه، کما اینکه مدلول ما تصدیقه. پس اشکال دوم بر مرحوم آخوند این شد که اصلا ما در دلالت الفاظ، یعنی هیچگاه از لفظ مسموع، هیچگاه از لفظ متخیل منتقل نمیشیم به یک تصدیقی. هازا تمام کلام در این امر. جنبندی بکنم، آیا دلالت الفاظ تابع اراده هست یا نیست؟ یک، دلالت الفاظ بر معانیش دائما دلالت تصوری است. دو، دلالت تصوری تابعی از اراده و قصد لافظ نیست، بلکه تابع شرطی شدن لفظه، تابع انس ذهنی است. سه، الفاظ کلن فاقد دلالت تصدیقی هستند. یعنی چی الفاظ فاقد دلالت تصدیقی هستند؟ یعنی ذهن ما هیچگاه از یک لفظ مسموع یا یک لفظ متخیل منتقل به تصدیق نمیشه، بلکه دائما ذهن ما از تصدیقی که به تصدیق منتقل میشه. هازا تمام الکلام در امر خامس. الامر الخامس تبعیت و دلالت للاراده، که بعد از این بحث نتیجه چی شد؟ عدم و تبعیت دلالت لفظیه للاراده شد نتیجه. ان شاء الله شنبه وارد امر ششم میشیم. الامر السادس فی وضع المرکبات. آیا مرکبات هم مثل مفردات دارای وضع هم؟ یا اینکه مرکبات دارای وضع نیستن؟ ان شاء الله شنبه. الحمدلله رب العالمین.